آرزوی قبولیت طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. شاه محمود نورزهی نبرد، سریع‌ترین دونده افغانستان، موفق به ثبت رکورد جدید در رقابت‌های بین المللی دو میدانی جام امام رضا علیه السلام شد. این مسابقات به مناسبت تجلیل از علی باغبان باشی، اولین مرد طلایی دو میدانی ایران در مشهد برگزار شد و دونده افغان موفق شد با ثبت رکورد جدید در میان 23 دونده به مقام پنجم این رقابت‌ها دست پیدا بکند. و ای در مسابقات 200 متر مردان موفق شد با ثبت زمان 21 ثانیه و 65 صدم ثانیه رکورد افغانستان در این رشته را تقویت بکنه. این رقابت ها با شرکت کشورهای ایران، افغانستان، ارمنستان، عراق، عمان، کویت، ترکیه، پاکستان و بنگلادش در ورزشگاه امام رضا علیه السلام در شهر مقدس مشهد برگزار شده بود. این رقابت ها از مهمترین مسابقات دوندگی در سطح منطقه بوده و به تازگی درجه تقویم فدراسیون جهانی دو میدانی هم شده. قرار هست که رقابت های قهرمانی دو میدانی جهان به میزبانی شهر اوریگون ایالات متحده آمریکا برگزار شود و افغانستان هم در این رقابت ها نماینده خواهد داشت. این رقابت مهمترین رویداد ورزشی سال 2022 به شمار رفته و پس از بازی های المپیک و جام جهانی فوتبال پر اهمیت ترین رویداد ورزشی دنیاست. دعوت می کنم گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با شاه محمود نورزهی نبرد، سریع ترین دونده افغانستان.
سلام عرض ادب خدمت تمام هموطنان عزیز. حضور تیم افغانستان در کنار تمام تیم ماه کشور جمهوری اسلامی و تمام کشورهای دیگر بود یک جای افتخار بود و ما که توانستیم باز تیم مهاجرین داخل مسابقات برای دنبال شرکت کنه و توانستیم خودم بنده داخل مسابقات 200 متر کسب به حساب رکورد جدید به نام افغانستان ثبت کنه. من خود بنده به حساب داخل 200 متر یک دو هفته پیش داخل مسابقات خرمات پایین شدم که او در به نام دیگه کس بود که او در توانستم به 21 و 76 در مسابقات خرمات ثبت کنم به نام خود کردم که خوشبختانه داخل این مسابقات 23 ورزشکار بود که متوانستم در 23 ورزشکار جایگاه چهارم از آن خود کنم که رکورد 21.65 صدم ثانیه، یعنی 11 صدم ثانیه باز توانستم رکورد خود را تقویت کنم و جایگاه چهارم به نام افغانستان ثبت کنم. دیگه وقتی که کشورهای دیگه هم که از ما جلوتر بود، دو نفر از عراق بود، یکی اول شد، یکی سوم، یکی دیگه هم از ایران بود که او هم رکوردار 200 متر ایران است، 200 متر ایران است که توانست که او هم 21 صدم ثانیه، به صورت تفاوت خیلی کم داشت. ان شاءالله که ما از این بعد تمرین داشته باشیم، ان شاءالله رکوردار بهتر به نام افغانستان ثبت میکنیم.
در رابطه با وضعیت حال و حاضر دو میدانی در افغانستان بفرمایید که با توجه به تحولات جدید در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
خود ما که هستم به حساب المپیان هستم که داخل بازی های المپیک 2022 توی ژاپن شرکت کرده بودم. وقتی که از اینجا اومدم که وقتی که حکومت ما تغییر کرد، باز المپیک جهانی ما را به المپیک ایران معرفی کرد که خودم بنده باز اومدم به المپیک ایران که اینجا داخل باشگاه انقلاب تهران هستم. تمام امکانات به من مهیا ساخته، خدا شکر از تشکر این از کمیته ملی المپیک ایران. و بعد هم که اومدم خود می اومدم تیم مهاجرین، به حساب هیچ وقت تا مهاجرین شرکت نکرده بود، به حساب مهاجرین شرکت میکرد آزاد بود یک رقم دیگه. باز خود می اومدم خوشبختانه تیم ماجرین هم درست کردم اینجا. این بچه ها که دور هم هستیم کال تیم داریم شد. این خود ما درست کردیم و بچه ها خوب از فرم من به تمام بچه ها شرکت کرد توانست که رکوردهای خود تقویت بدن.
در حال حاضر ورزشکارهای مهاجرین در رشته دو میدانی غیر از تهران در جای دیگه هم حضور دارن؟
بله بله، به مشهد داریم، به همگی استان ها انشالله ما ورزشکار داریم. وقتی که مسابقات میشه میاد، یک دو داریم با هم صحبت میکنیم و مسابقات خودشان هم معلومات دارن، باز اینا میارم اونجا داخل مسابقات شرکت میکنن. ما جلوتر اونجا یک تشکری هم باز آقای سیامی میبینیم، هاشم سیامی رئیس فدراسیون دو میدان ایران که بنده خدا همیشه با ما بوده، اما پیسای تمرین به تیم مهاجرین رایگان توضیح کرده که به حساب مهاجرین میتونه رایگان تمرین کنه دیگه، تیم ها که از خود ایران هستن پول میدن. این خیلی آدم شریف است که امضای مهاجرین هم خیلی زیاد میکنه.
گفتگویی بود از همکارم وسیر احمد حسین زاده با شاه محمود نورزهی نبرد، سریع‌ترین دونده افغانستان. ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. قبل از خداحافظی خدمت شما عرض بکنم که روز شنبه و روز یک شنبه برنامه ما رأس ساعت 7 شروع خواهد شد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. صدر اعظم پاکستان در خصوص بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان هشدار داد. هشدار شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در خصوص بی‌ثباتی در افغانستان در حالی است که گروه طالبان از 15 اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال از این کشور شاهد حملات افراد مسلح به کشورهای همسایه نیز بوده ایم. برخی از این حملات و انفجارهای تروریستی را داعش به عهده گرفته است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز پیش از سفر به ترکیه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت بی‌ثباتی در افغانستان قابلیت گسترش در منطقه و فراتر از آن را دارد. شریف افسود خروج پناهجویان و تروریست‌ها از افغانستان به سود هیچ کشوری نخواهد بود. صدر اعظم جدید پاکستان افسود پاکستان در مورد اجرای تعهدات دولت موقت افغانستان به جامعه جهانی در مورد عدم استفاده از این کشور برای تروریسم، اجازه تحصیل دختران و زنان و تشکیل دولت فراگیر تلاش می‌کند. شهباز شریف در ارتباط با نقش میانجیگری دولت طالبان در افغانستان بین پاکستان و گروه تروریستی طالبان پاکستان هم تصریح کرد مقامات کابل در خصوص استفاده نکردن از خاک افغانستان برای حمله به کشور دیگر هم به اسلام آباد و هم به جامعه جهانی بارها تعهد داده است. قرار است شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به ترکیه سفر کند. راه اندازی کمپین واکسیناسیون کرونا در افغانستان عنوان گزارش ارسالی از همکارم ذبیح الله قریشی از کابل است.
قرار است شنبه آینده کمپاین کرونا در سراسر افغانستان راه اندازی شود. جاوید اجیر سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت موقت طالبان از راه اندازی کمپاین سرتاسری واکسین کرونا به تاریخ 4 جون خبر داده میگوید این کمپاین که در سراسر افغانستان راه اندازی می شود مدت یک ماه ادامه خواهد یافت. حجیر
قرار است وزارت صحت‌عامه افغانستان به تاریخ 4 ماه جون که مصادف با 14 جوزا میشن کمپاین سراسری واکسین کرونا را در تمام افغانستان برای بندازن که به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و در حدود 4.8 میلیون هموطن ما در تمام افغانستان واکسین خواهد گرفتن. خواستم از هموطنم هم هستند که در این کمپاین به علاقه مندی اونا اشتراک بکنن و از موقعی که مساعد شدن نه تنها در مرکز بلکه تمام افغانستان از این موقع به شکل خوب و با آج حسنش استفاده بکنن.
به گفته اجیر در این کمپاین 4.8 میلیون از افغانها واکسین بیماری کرونا را خواهند گرفت. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان از همه مردم واجد شرایط خواسته در این کمپاین شرکت نموده و از فرصت استفاده کنند. ویروس کرونا گرچه در افغانستان جدی گرفته نشده، اما تا اکنون به اساس آمار منتشر شده جان بیش از 7000 تن را گرفته، اما آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر از تعداد است که تا اکنون گزارش شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
منصوبان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز در اقدام تازه نام محکمه این ولایت که به زبانهای فارسی و بلوچی نوشته شده بود را حذف کردند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می دهد.
منابع محلی در جنوب غربی افغانستان می گویند منصوبان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز در اقدام تازه نام دادگاه این ولایت که به زبانهای فارسی و بلوچی نوشته شده بود را حذف کردند. شماری از شهروندان نیمروز با انتقاد از این اقدام میگویند ولایت نیمروز هیچگاهی محل اختلاف اقوام نبوده است، اما حذف زبان فارسی و محلی بلوچی سبب تفرقه در بین اقوام با هم برادر افغانستان خواهد شد. برخی از منابع خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به این اقدام نوشتند که حکومت موقت طالبان در شرایط کنونی نباید چنین مسائلی را مطرح کنند که مشکلات بیشتری را برای مردم و امنیت داخلی افغانستان به وجود بیاورد. کاربران صفحات اجتماعی از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند به جای این کارها امنیت و عدالت را برای مردم تضمین کنند. حذف زبان فارسی از لوحه دادگاه ولایت نیمروز در شرایطی صورت می‌گیرد که مسئولان حکومتی در ماه‌های اخیر زبان فارسی را از چند لوحه دیگر از جمله دانشگاه بلخ و دادگاه عالی افغانستان حذف کردند. حذف واژه فارسی از لوحه های ادارات دولتی در بلخ، نیمروز و کابل با واکنش های گسترده بیشتر میان شهروندان افغان مواجه شد و بیشتر کاربران در شبکه های اجتماعی نوشتند که این اقدام به طالبان باعث تشدید شکاف قومی و زبانی میان مردم افغانستان می شود. مردم از سیاستگزاران حکومت موقت طالبان می خواهند که به زبانهای رسمی افغانستان حرمت گذاشته شود. در این میان آگاهان مسائل اجتماعی با بیان این که افغانستان به عنوان کشوری که تنوع قومی و زبانی فراوانی دارد تصریح کردند. همین تفاوت و تنوع زبانی و منطقه‌ای باعث شده که این کشور زیبایی‌های زیادی داشته باشد. آنان همچنان می‌گویند اقوام با هم برادر افغانستان همواره به زبان و عقاید یکدیگر همیشه احترام داشته و هرگز سعی نکردند تا یکدیگر را حذف کنند. این تحلیلگران تاکید دارند مسئولان ارشد حکومت موقت طالبان نیز باید برای تحکیم همین روابط و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای اتحاد و یکپارچگی بین اقوام افغانستان از بروز چنین رویدادهایی جلوگیری کنند. این کارشناسان امور هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه پیدا کند، فاصله‌ها در بین مردم و حکومت بیشتر خواهد شد و ریشه‌های نفاق و دشمنی نیز در بین اقوام گسترش خواهد یافت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان و میزبانی قزاقستان در شهر آلماتی برگزار شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با مقصد دانستان واشنگتن در بحران اقتصادی افغانستان خواستار آزادسازی دارایی‌های توقیف شده این کشور در آمریکا شده اند تا امکان ارائه کمک‌های بشردوستانه برای تامین نیازهای اساسی مردم افغانستان فراهم شود. با وجود گذشت بیش از 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی هنوز نتوانسته به سبب اتخاذ برخی سیاست‌ها از سوی این گروه طالبان را به رسمیت بشناسد. دستور کار این نشست موضوعات مختلفی مانند بررسی اجمالی چالش‌های فعلی و جدید امنیت منطقه‌ای در چارچوب وضعیت در افغانستان را در بر گرفته است. همچنین در جریان این کنفرانس تمام طرف‌های شرکت کننده تلاش مشترک خود برای یک افغانستان امن، باثبات و مرفه را تایید کردند. طرفین کمک های ملی و حمایت بشر دوستان از افغانستان و نیز پیشنهادات برای اجرای مشترک برنامه های دو جانبه و منطقه‌ای را بررسی کردند. طبق این گزارش در این نشست بر اهمیت ادامه برنامه آموزشی برای دانشجویان افغانستانی در قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه گذاری و توسط برنامه عمران ملل متحد اجرای می شود اشاره شد. نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به نوبه خود شرکت کنندگان این کنفرانس را به تفصیل با وضعیت کنونی افغانستان و اقدامات انجام شده برای ارائه کمک های بشردوستانه و اقتصادی به مردم افغانستان مطلع کردند. همچنین در این راستا شرکت کنندگان از تجدید اختیارات ماموریت سازمان ملل در افغانستان استقبال نمودند. در پایان این نشست اعلامیه مشترک از سوی همه طرف ها به امضا رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت برنامه هسته‌ای ایران تماما صلح‌آمیز است و ما طبیعتاً به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب را خواهیم داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به موضع‌گیری وزارت خارجه فرانسه که با استناد به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت تصریح کرد. این گونه اظهار نظرهای شتاب‌زده و مبتنی بر جهت‌گیری‌های سیاسی نیست که همکاری‌های فنی گسترده و سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس را کاملاً نادیده می‌گیرد، مداخله جویانه و بی‌ارزش است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود شکل و ماهیت اظهارات و اقداماتی از این دست که در راستای عملیات روانی و فراهم آوردن زمینه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشست‌های شورای حکام آژانس صورت می‌گیرند کاملاً برای ما شناخته شده است. البته همزمانی و هم نوای چنین اظهاراتی با تحرکات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی جای پای رژیم صهیونیستی را بیش از پیش در آنها پررنگ می‌کند. خطیب زاده در ادامه گفت همانطور که همواره به آژانس توصیه کرده ایم به مسیرهای همکاری‌های فنی وفادار بماند، به کشورهای مانند فرانسه هم توصیه می‌کنیم از موضع‌گیری و مداخلاتی که باعث می‌شود همکاری‌ها از مسیر صحیح خودش خارج شود اجتناب کرده و به جای آن به تعهدات پادمانی خود در خلع سلاح اتمی و نیز مسئول کردن رژیم آپارتاید اسرائیل که صدها کلاه هسته‌ای را در اختیار دارد عمل کند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند متعال یاری آورتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع هنر نیکو سخن گفتن و خوب حرف زدن با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بیایید با هم حرف بزنیم. اما چگونه؟ میدانید یکی از مهارت‌های مهم زندگی چگونگی تعامل با دیگران است. ما در زندگی اجتماعی گاهی با گفتار تند و خشونت‌آمیز همراه با توهین از سوی دیگران مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود تا در برابر آن نوع عکس‌العمل نشان دهیم. به خصوص در جامعه امروز که با ادبیات رفتاری متفاوتی روبرو هستیم. نوع حرف زدن، تهدید کردن، تحقیر و تمسخر انسان‌ها امر عادی در جهان کنونی به شمار می‌آید. گفتیم مهارت‌های زندگی کسب توانایی‌هایی است که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می‌گردد. این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند تا مثبت عمل کنند، هم خود و هم جامعه را از آسیب‌های روانی اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خیش و جامعه را ارتقا بخشد. حرف زدن با احترام به شخصیت مقابل نشان دهنده فرهنگ و رشد فکری فرد و به عبارت سلامت روان است. زمانی که فرد از لحن تمسخرآمیز و یا واژه‌های صریح استهزایی برای تحقیر دیگری استفاده می‌کند، آگاهانه و یا ناآگاهانه زمینه اختلال در ارتباط را فراهم آورده و ضمن آسیب رساندن و انتقال پیام، شخصیت اخلاقی خود را مخدوش می‌کند. فرشاد شیبانی، متخصص روانشناسی بالینی، میگوید تمسخر حالت منفی در ذهن است که فرد موضوعی را که از نظر روانی برای او تنش ایجاد میکند در قالب کلمات به شخص دیگر ابراز مینماید تا از تنش خود بکاهد. از آنجا که ارتباط با دیگران بروز دهنده شخصیت و اخلاق افراد است، لازمه این ارتباط رعایت آدابی است که حس احترام و عزت نفس را برانگیزد. در راستای پرورش همین مهارت و صفات نیکوست که قرآن کریم به اهل ایمان پیشنهاد می کند در صورت مواجه شدن با افراد کوته فکر، نه تنها بزرگوارانه از بی‌ادبی آنها درگذرند، بلکه او را با کلمات و عبارات زیبا و خوشایند مورد خطاب قرار دهند. خداوند در توصیف عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان آیه 63 می‌فرماید: و چون نادانان ایشان را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند و آنها سلام می‌گویند. برخی افراد به منظور بی‌اعتنایی کردن دیگران از عوامل تمسخر بهره می‌گیرند و برای مجلس آرایی و خوش آمد حاضران از آبرو و حیثیت آنها مایه می‌گذارند و با کارهای از قبیل تقلید در راه رفتن، سخن گفتن و اشاره و کنایه و امثال آن مستمعان و دوستان خود را راضی می‌سازند. این گونه افراد از این طریق حس خودپسندی و انتقام‌جویی خیش را اشباع می‌کنند. اما بندگان حقیقی خداوند در ارتباطات کلامی میان فردی خیش جانب عقل را رعایت می‌کنند. اینان هنگامی که با افراد نادان برخورد می‌کنند، نه تنها از گفتار بی‌ادبانه آنان اندوهگین نمی‌شوند، بلکه از سر خیرخواهی برای آنها آرزوی سلامتی می‌کنند. حجت الاسلام قرائتی.
کلام لبی که تکون می‌خوره، برای لب 6 دایی داریم. چی بگیم؟ قولا کریما، حرفات کریمانه باشه. قولا لینا، نرم باشه. قولا بلیغا، حرف و مردم بفهمن. یه چیز نگید مردم نفهمن، بگو خود عمرت بگو، نگو ابقاکم الله. وقتی میگی علیه آلاف و تحیت و سلام، یه عده لذت بنند، یه عده نفهمن آلاف چی شد. صلوات بیشمار خدا بر او. وقتی میگی آلاف، همون یعنی صلوات بیشمار. خدا عمرت بده، یعنی ابقاکم الله. کلماتی باشی که مردم بفهمن چی میگی. میسورا، روون باشه. معروفا، اصطلاح جدید خلق نکن. همون چیزی که مردم با ذهنشون آشناست، همونو بگو.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع هنر نیکو سخن گفتن و خوب حرف زدن با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
مسخره کردن درباره هر کسی که باشد ارزش منفی دارد. البته هرچی شخصیت فرد محترمتر، مفیدتر و در پیشگاه خدا بالاتر باشد، به همان نسبت تمسخر او زیانبارتر و دارای ارزش منفی بیشتری خواهد بود. بی تردید هر عضوی از اعضای جامعه موقعیت دارد که باید از این موقعیت در راه تامین مصالح و منافع اسلامی استفاده شود و تحقیر او سبب می شود تا کاری که از وی به سود جامعه برمی آید درست انجام نگیرد و استفاده لازم را از او نبرند. روشن است که این کار به زیان جامعه خواهد بود و علاوه بر این ممکن است در نفوس افراد هم آثار بدی از خود به جا بگذارد و روح انتقامگیری و ضربه زدن متقابل را در طرف برانگیزد. از سوی دیگر استهزا و تمسخر دیگران علاوه بر توهین به دیگران آثار سوء بر خود شخص دارد، چرا که سرگرم شدن به این امور مبانی اعتقادی مردم را سست و ضعیف نموده موجب غفلت از یاد خدا می شود. قرآن کریم هشدار می دهد که این گونه رفتار یک ناهنجاری است که می بایست از آن پرهیز کرد. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنونده های بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبانیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان، سلام بر شما ملت قهرمان من. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان سلام، شامگاه شما به خیر و نیکبختی. من زهرا محمدی در این نوبت کاری به همراه دیگر همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتون بخیر عزیزان شنونده. چهارشنبه است 11 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 3 شوال 1443 هجری قمری و اول ایون 2022 میلادی. و ما آنچه که همکاران من برای شما در این نوبت کاری تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید و پس از اون تکرار مشاهیر رو پیشکش شما عزیزان میکنیم و سپس گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رادیویی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و آخرین گفتار هم در این نوبت کاری حکایت آیه ها خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
با استاب گسترده سفر امام علی رحمان به ایران در رسانه های خبری تاجیکستان و منطقه، نشست کمیسیونی علامتگذاری مرز قرقستان و تاجیکستان، و کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشانی ولایت بدخشان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های این کشور واسطه مرکزی با واسطه گسترده روبرو شده است. رسانه‌های خبری تاجیکستان منطقه ضمن اخبار و گزارش‌های سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران را به طور گسترده پوشش دادند. خبرگزاری ملی تاجیکستان خاور در مورد این سفر و دیدار و مذاکرات امام علی رحمان با مقامات عالی ایران حدود 10 مورد خبر و گزارش منتشر کرده است. از طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان، سفینه و جهان‌نما نیز گزارش کامل جریان سفر، دیدارها و مضمون مذاکرات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران پخش شد که در آن بارها از ایران به عنوان کشوری دوست، برادر و همزبان یاد شده است. رادیوی ملی تاجیکستان هم در کنار پخش اخبار مربوط به این سفر همچنان 3 برنامه تحلیلی پخش کرد که به بررسی جنبه‌های مختلف روابط میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان پرداخت شده است. روزنامه دولتی جمهوریت نیز نسبت به این سفر توجه خاص نشان داده و چندین خبر و گزارش منتشر کرد. خبرگزاری آسیا پلیس که یکی از رسانه‌های شناخته شده غیر دولتی تاجیکستان در داخل و خارج این کشور است، اقدام به انتشار چند خبر و گزارش در مورد نتیجه دیدارهای امام علی رحمان با رهبری معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ملی شورای اسلامی ایران کرد. در مطلب‌های این خبرگزاری تحت عنوان توجه امام علی رحمان به استفاده از بندرهای دریای ایران تاکید شده است که رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر خود به تهران نسبت به دسترسی به بندر دریایی جمهوری اسلامی از جمله بندر چابهار و اینچنین بندر عباس جهت انتقال کالا و محصولات تولید شده در تاجیکستان توجه نشان داد. در این راستا با گسترش همکاری اقتصادی و تجاری و مبادلات بازرگانی و همچنین توسعه زیرساختاری ساختاری و پیوستن شبکه های حمل و نقل دو کشور تاکید شد. سامانه اکادمی رسانه‌های گروهی تاجیکستان خبری سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به ایران را با تیتر زنده با دوستی تاجیکستان ایران منتشر کرده است که جالب به نظر می رسد. ضمن پایگاه های اطلاع رسانی بیشتر نهادهای دولت تاجیکستان است اخبار و گزارش های سفر امام علی رحمان را پوشش دادند که اقدام بی سابقه در رابطه دو کشور می باشد. همچنین سامانه سپوتنیک تاجیکستان در مورد سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران با انتشار 9 مورد خبر و گزارش های تصویری بالاترین رقم کار در این زمینه در میان رسانه های منطقه‌ای و خارجی را به خود اختصاص داد. روزنامه روسی نزوی سمیه گازت چاپ مسکو که به صورت تخصصی تر به موضوعات آسیای مرکزی می‌پردازد، ضمن انتشار مطلب تحت عنوان رحمان برای احیای دوستی به تهران رفت و دلیل رو به بهبود نهادن مناسبت ها و همکاری های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. همچنین بیشتر کاربران تاجیکستانی شبکه های اجتماعی به صورت بسیار گسترده از سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران حمایت و تاکید کردند. کاربران در توصیف دوستی تاجیکستان و ایران از عبارت مانند همخون، همزبان، همریشه، دو برادر از یک پدر و مادر استفاده کردند. ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین بر بحران مواد غذایی در جهان دامن زده و بیش از 1,700,000,000 نفر از جمعیت دنیا را در معرض قطع کامل دسترسی به مواد غذایی قرار داده است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را میشنویم.
جنگ بین روسیه و اوکراین امنیت غذایی در جهان را در بحرانی کم سابقه فرو برده. قیمت مواد غذایی به بالاترین سطح رسیده و حدود 1,700,000,000 نفر از جمعیت دنیا در معرض کمبود و یا قطع کامل دسترسی به مواد غذایی هستند. اما چرا جنگ بین تنها دو کشور چنین اثرات مخربی بر امنیت غذایی جهان داشته؟ پاسخ روشن است. روسیه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گندم و غلات در جهان است و اوکراین نیز که از نظر وسعت دومین کشور بزرگ اروپا است با زمین‌های حاصلخیز و کشتزارهای عظیم انبار غله قاره سبز است و در مجموع 36 کشور دنیا برای تأمین گندم و غلات مورد نیاز خود به روسیه و اوکراین وابسته‌اند.
То не страхуют теперь эти перевозки, все отказываются.
در شرایط جنگی هیچ کس مسئولیت امنیت کشتیرانی را به دلیل خطرپذیری زیاد قبول نمی‌کند. از سوی دیگر اوکراین انبارهای گندم خود را بسته و حتی محوطه آنها را مین‌گذاری کرده تا روس‌ها نتوانند وارد انبارها شوند.
اما سوال اینجاست که روسیه تا چه اندازه از این شرایط به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند؟
آمریکایی‌ها مثلا давно использовали.
برخلاف امریکا که معمولاً از هر ابزار ضد بشری به عنوان اهرم فشار علیه دیگر کشورها استفاده می‌کند، روسیه هیچگاه گندم و غلات را وسیله فشار در عرصه بین‌المللی قرار نمی‌دهد. ما هنوز در استفاده ابزاری از اهرم‌های غیرانسانی به اندازه امریکایی‌ها پیشرفت نکرده‌ایم.
هرچند مقامات روسی تأثیر جنگ اوکراین بر بحران مواد غذایی در جهان را ناچیز ارزیابی می‌کنند، اما همه کشورها به خوبی می‌دانند توقف صادرات گندم و غلات از روسیه به فرمان کرملین و همچنین توقف اجباری صادرات این محصولات راهبردی از اوکراین دقیقاً چه معنا و مفهومی داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نشست کارگروه های مشترک نقشه‌برداری هیئت های دولتی قرقیزستان و تاجیکستان در مورد تعیین حدود مرزهای مشترک دو کشور در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. آخرین بار چنین نشستی از اول اپریل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار و در نتیجه آن یادداشتی تفاهم سیاسی نیز منتشر شد. پیشتر رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به اینکه روند توافق بر سر خط مرزی با تاجیکستان به کندی پیش می‌رود، البته اگر روند تصویبی با سرعت تر پیش رود خوب است، اما به نظر او روند به کندی پیش می‌رود و دلیل این واقعه است که مناطقی مورد مناقشه زیاد در مرز دو کشور وجود دارد که توافق بر سر این مناطق زمان بر خواهد بود. اما وزارت خارجه قرقیزستان تاجیکستان هنوز جزئیات دقیقی از نشست 5 روزه کارگروه‌های نقشه‌برداری قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک منتشر نکردند. وزیر کار خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سراج‌الدین موردین وزیر خارجه تاجیکستان و توماس وستون نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در این دیدار با بررسی وضعیت افغانستان پرداختند. در این دیدار همچنین وضعیت در افغانستان، مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی، همچنین دیگر موضوعات مورد علاقه تاجیکستان و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. طرف ها همچنین به ضرورت گسترش همکاری در زمینه تقویت مرزها و رساندن یاره‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند. نخست‌وزیر بلاروس از کاهش معاملات تجاری با تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. رمان گلافچنکا گفت در 3 ماه نخستی سال 2022 ارزش معاملات تجاری با تاجیکستان 13 میلیون و 900 هزار دلار بود است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 30% کاهش نشان می‌دهد. وای ارزش صادرات بلاروس به تاجیکستان را 11 میلیون و 400 هزار دلار و ارزش واردات این کشور از تاجیکستان را 1 میلیون و 500 هزار دلار اعلام کرد. از سوی دیگر در سال 2021 معاملات تجاری دو کشور به بیش از 126 میلیون دلار رسیده بود. در حال حاضر در تاجیکستان 20 شرکت مشترک با سرمایه گذاری طرف بلاروس در بخش های تولید ماشین‌آلات کشاورزی و لبنیات یا محصولات شیری فعالیت می‌کنند. بدترین و آشفته ترین میزبانی فینال لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به نام فرانسه به ثبت رسید و پس از لرزه های آن همچنان موضوع نخست رسانه‌های خبری و محفل‌های سیاسی اروپا می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس جلب می‌کنیم.
بدترین و آشفته ترین میزبانی فینال لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به نام فرانسه به ثبت رسید. توزیع و فروش 30 تا 40 هزار بلیت تقلبی و محروم شدن هزاران تن از طرفداران تیم انگلیسی لیورپول از ورود به ورزشگاه پرونده سیاهی برای برگزار کنندگان فرانسوی رقم زده است. برخورد خشن نیروهای ویژه پلیس فرانسه با طرفداران تیم لیورپول که بلیط‌های مسابقه را در دست داشتند خشم مردم انگلیس را برانگیخته است. برخی از سازمان‌ها و رسانه‌های فرانسوی درباره بلیط‌های تقلبی و فروش آن به طرفداران باشگاه انگلیسی لیورپول هشدار داده بودند. حال پرسش مطرح شده در افکار عمومی این است که با وجود این اخطارها درست چند روز قبل از برگزاری مسابقه فینال چرا وزارت کشور فرانسه و مسئولین مربوطه چاره اندیشی نکرده و اقداماتی صورت ندادند.
مشاهدات ما نشان می‌دهد که یک تقلب گسترده و سازماندهی شده در توزیع بلیط‌های تقلبی در این مسابقه صورت گرفته است. بر اساس فدراسیون فوتبال فرانسه 70% بلیط‌های ورودی به استادیوم تقلبی بوده است.
در مقابل مقامات و رسانه‌های انگلیسی این اظهارات را دروغ پردازی مسئولان فرانسوی عنوان کرده تا ناکارآمدی بسیار آشکار خود در برگزاری مسابقه را به گردن طرفداران تیم لیورپول بیاندازند. وزیر فناوری انگلیس در واکنشی اعلام کرد طرفداران لیورپول که بلیط در دست داشتند با گاز اشک‌آور پلیس مورد استقبال قرار گرفتند. از نظر کارشناسان مسابقات ورزشی بلیط‌های الکترونیکی از نظر ایمنی بر بلیط‌های کاغذی بسیار ارجحیت دارند. پس چگونه هزاران بلیط کاغذی که بسیاری از آنها تقلبی بوده در میان طرفداران فوتبال توزیع و با قیمت بسیار گزاف به فروش رفته است؟ این رسوایی در حالی رقم خورد که اولا میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا از سن پترزبورگ روسیه به خاطر بحران اوکراین به فرانسه منتقل شد و ثانیا این کشور در سال آینده میزبان رقابت‌های جام جهانی راگبی و همچنین در دو سال آینده یعنی 2024 میزبان المپیک خواهد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. دادگاه شهر دوسلدورف آلمان 5 نفر از تاجیکستانی را که قبلا به این کشور پناهنده شدند به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش به زندان محکوم کرد. با گزارش سامانه شبکه صدای آلمان، در حکم دادگاه شهر دوسلدورف تاکید شده است که این 5 نفر در سال 2012 به آلمان پناهنده شده و بعداً با یکی از چهره‌های سرشناس گروه تروریستی داعش در افغانستان ارتباط برقرار کردند. آنها از این مقام گروه تروریستی داعش درباره انجام چند عملیات در آلمان و اوستریا دستور گرفتند. به ادعای دادگاه، از این رو بر اساس حکم دادگاه شهر دوسلدورف آلمان، این 5 تاجیک به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش و دست داشتن در انفجارهای سال 2017 در استکهلم شوئدیا و سال 2020 در وین اوستریا از 3 سال و 8 ماه تا 9 سال به زندان محکوم شدند. ویژه برنامه به مناسبت بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی در اشخابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در ویژه برنامه بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی، غلام عباس ارباب خالص سفیر جمهوری اسلامی ایران در اشخابات از مقامات دولت ترکمنستان قدردانی کرد و گفت آنچه که نزدیکی مردم دو کشور را موجب می‌گردد فرهنگ و زبان است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان افزود تا زمانی که فرهنگ و زبان مشترک بین دو ملت نباشد همکاری‌های مطلوب انجام نمی‌گیرد و این زبان آموزان هستند که تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت و تجارت را موجب می‌شوند. نوید رسولی رایزن فرهنگی سفارت ایران در ترکمنستان است. ضمن قدردانی و تاکید مقامات دو کشور بر ضرورت گسترش و باردار بودن سطح روابط فرهنگی جمهوری اسلامی و ترکمنستان گفت گسترش روابط بر اساس شناخت بهتری کشورها از یکدیگر حاصل می‌گردد. در این مراسم لوح یادبود بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی که رایزنی فرهنگی به مناسبت این برنامه مشترک تهیه کرده بود، به رئیس دانشگاه دولتی زبان‌های خارجی ترکمنستان و رئیس گروه زبان فارسی این دانشگاه اهدا شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشته شدن 5 نفر در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت بدخشان در شرق این کشور خبر داد. در پی عملیات نیروهای ویژه این وزارتخانه در روز 31 می سال جاری 5 عضو گروه سازمان یافته تروریستی در ناحیه روشان کشته و یک نفر از آنها بازداشت شده است. بر اساس گزارش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این عملیات در 1 کیلومتری مرز دولت تاجیکستان افغانستان در ناحیه روشان انجام شد. باز اعضای این گروه یک قبضه اسلحه تکتیرانداز با 200 فشنگ، یک قبضه مسلسل کلاشنکوف با 150 تیر فشنگ، یک قبضه نارنجک انداز ضد تنگ به همراه 3 خمپاره، 4 قبضه اسلحه کلاشنکوف با 5 خشاب و 105 تیر فشنگ، 5 نارنجک دستی و 2 قبضه اسلحه مکاروف با 50 تیر فشنگ نیز کشف و ضبط شده است. بر اساس گزارش مرکزی آمار فدرال دولت آلمان، نرخ تورم این کشور در ماه می در بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان شجاعی از برلین.
در روز تصمیم سران اتحادیه اروپا در بروکسل برای تحریم نفتی روسیه، آمار جدید تورم در آلمان منتشر شد. گاز با 301% افزایش قیمت و محصولات نفتی 107% نسبت به سال گذشته. تورم اردیبهشت در آلمان تقریبا در 50 سال گذشته بی سابقه اعلام شده. یعنی از سال 1973 میلادی که کشورهای عربی در پی جنگ با اسرائیل تصمیم گرفتند هر ماه 5% تولیدشان را کاهش دهند. حالا با جنگ روسیه فرمان دست پوتین است و برخی پیشبینی‌ها چنان که رئیس پژوهشکده اقتصادی آلمان می‌گوید روند صعودی قیمت‌ها.
Mit jeder Woche, die der Krieg
به ازای هر هفته که جنگ ادامه داشته باشه، این خطر وجود داره که یا پوتین شیر گاز رو روی ما ببنده یا ما دیگه از روسیه گاز وارد نکنیم و باز قیمت ها افزایش پیدا کنه. بعد از انرژی، بیشترین نرخ تورم در مواد غذایی در آلمان اعلام شده. بیش از 11% افزایش در این ماه نسبت به بازه زمانی سال قبل.
همه چیز گرون شده. یک کیسه جنسی که 30 یورو می خریدم الان 50 یورو باید بخرم.
دیگه نباید خیلی مصرف کرد، چاره ای نیست.
دولت آلمان کاهش مالیات سوخت و دادن یارانه برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را در دستور کار خود قرار داده.
برخی مؤسسات اقتصادی هم اعطای یارانه و بسته های کمکی را برای بالا بردن قدرت خرید مردم به دولت پیشنهاد می کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، بله.
همایش بین المللی نقش مشارکتی راهبردی تاجیکستان و ازبکستان در تامین رشد پایدار آسیا مرکزی در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. این همایش در آستانه سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ازبکستان که از روز اول ماه ایون آغاز می شود، با هدف تقویت روابط علمی، توسعه چشم‌انداز مشترک همکارای دو کشور در رشد پایدار منطقه و ایجاد فضای گفتگوی سازنده برای اختلافات در آسیای مرکزی برگزار شد. اندیشمندان، پژوهشگران، کارشناسان مسائل علمی و تحلیلی از مرکزها و کانون فکری احزاب در این همایش حضور یافتند. از طرف تاجیکستان، تحلیلگران از مرکز مطالعات راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان، آکادمی ملی علوم و دانشگاهی مشترکی روسیه و تاجیکستان در این همایش حضور و سخنرانی کردند. در این همایش راجع به جهت‌های مثبت آغاز دور تازه از روابط دو کشور از سال 2018 در پی سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. تیراندازان ایرانی با توفنگ در سومین روز از مسابقات جام جهانی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان توانستند در ماده تپانچه تیمی مردان مدال طلا را کسب کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب میکنیم.
تیراندازان با توفنگ کشورمان در سومین روز از مسابقات جام جهانی توانستند در ماده تپانچه تیمی مردان مدال طلا را کسب کنند.
خدا را شکر با جنگندگی بسیار خوبی که بچه امروز در معیت هم انجام دادیم، تونستیم به مرحله نیمه نهایی و پس از اون با قدرت به مرحله فینال را پیدا بکنیم. در فینال هم باز با قدرت تمام با نتیجه 16-10 تونستیم تیم قوی ایتالیا رو شکست بدیم.
خوشبختانه تونستیم مدال طلای تیمی تپانچه بادی رو کسب کنیم بعد از رقابت سختی که داشتیم.
ما امروز تونستیم توی مرحله فینال کشور ایتالیا رو با امتیاز 16-10 با قدرت تمام شکست بدیم.
در این رشته تیم‌های کشورهای ایتالیا و آلمان در رده دوم و سوم ایستادند.
تمامی قدرت‌های اول دنیا در بخش تپانچه توی این مسابقات حضور داشتن. خب الحمدلله بچه ها با آمادگی خوبی که از قبل برشون ایجاد شده بود توی این مسابقات شرکت کردن.
تپانچه تیمی بانوان هم در مرحله مقدماتی به میدان رفت و در نهایت در بین 8 تیم حاضر در این مرحله جایگاه هفتم را کسب کرد.
در روزهای آینده ما مسابقات خفیف تفنگ رو در پیش داریم و همچنین تپانچه 25 متر بانوان.
این دوره از رقابت‌ها با حضور 700 ورزشکار از بیش از 60 کشور جهان با عنوان جام جهانی باکو 2022 به مدت 12 روز برگزار می‌شود. ملی پوشان تیراندازی کشورمان در 7 روز آینده 8 رقابت در بخش‌های تیراندازی انفرادی و میکس خواهند داشت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی باشید. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات سازش میان دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان با پادرمیانی طالبان افغانستان حکایت دارد. گفته می شود طرفین درباره ادامه آتش بس نامحدود به توافق رسیدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بسیار از حملات مرگبار تروریستی در این کشور